قامت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هر به بهانه گدایی طلبم تو را به هر به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی بیم آنکه بشکنم که تو حاکم جزایی بیم آنکه بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آرزوی موفقیت برای شما بینندگان عزیز دارم. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه به نام حبل المتین هست که دو شب در هفته خدمت شما عزیزان هستیم. اتفاق ناگواری که در کویت پاکستان افتاده خدمت همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم. 80 نفر از شیعیان عزیز و حدوداً 200 نفر زخمی شدند در این عملیات نوجوان مردانه‌ای که وهابیت تکفیری بر علیه شیعیان این کار را انجام دادند و خداوند از بانیانش نگذره و انشاءالله با دشمنان اسلام محشور باشند اونایی که این کار را کردند و انشاءالله این شهدای عزیز با انبیا و اولیا و حضرت رسول و امت پیغمبر انشاءالله محشور بشن و ما محکوم میکنیم این اتفاقاتی که داره در جای جای سرزمین های اسلامی اتفاق میفته و اون هم توسط وهابیت و واقعا ناگوارترین اخبارها و مباحثی که شنیده میشه همین جریانات هست که چهره بسیار بدی از اسلام رو به همگان معرفی میکنه. امیدواریم که سر عقل بیان نهان وهابیت و دست از این کارهای نوجوان مردانه بکشن انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه برنامه ما رو مشاهده می‌فرمایید و این برنامه قصد داره تاریخ اسلام رو در روته نقد و بررسی قرار بده و در یک واکاوی علمی مباحثی رو تقدیم شما عزیزان بکنه که شاید در لابلای این کتب تاریخی و مباحث پنهان شده باشه که ما خداوند رو شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد در این عصر ارتباطات در رایانه بتونیم این بحث رو به سهولت به دست شما برسونیم و شما عزیزان هم انشاءالله لطف بفرمایید پیگیری کنید این مباحث رو و صحت و سقم اینها رو پیگیری کنید و ما وظیفه داریم که تبلیغ بکنیم و وظیفه شما عزیزان اینه که پیگیری کنید و اگر به اتقان رسید و مباحث رو پیگیری کردید و حقیقت داشت و وظیفه داریم اونها رو عمل بکنید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اولئك هم الكافرون فهم الظالمون هم هست و ما انشاءالله باید طبق این آیات قرآنی که اگر چیزی نازل شد از طرف خداوند باید و اون به حقیقت رسید و برای ما واقعیتش مشخص شد وظیفه داریم که اونها رو پیگیری کنیم و اطاعت کنیم و عمل بکنیم. امیدواریم که عزیزان ما و مخصوصا بعدان اهل سنت که بیننده برنامه ما هم هستند و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت که راحت‌تر ارتباط برقرار بشه و این هم به نوعی حقانیت اهل بیت علیهم السلام رو میرسونه که حتی مباحث اهل بیت علیهم السلام در کتب بردان اهل سنت هم موجود هست و این یکی از آیات الهی هست و امیدواریم عزیزان این مباحث رو با دقت نگاه بکنن، پیگیری بکنن. و اگر بعضی از عزیزان نمیتونن بعضی از برنامه ما رو که حالا به صورت سلسله‌ای هست نگاه بکنن، خواهش میکنیم که برای ادامه مباحث برن به سری به سایت بزنن و تتمیه مباحث رو از سایت بگیرن که انشالله بتونن مباحث رو به صورت کامل و بستهای آموزشی انشالله دریافت بکنن. ممنون و سپاسگزاریم و دعوت میکنیم از شما تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید انشالله. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و برای همه عزیزان رفع گرفتاری قضای حوائج و اجابت دعا مسئلت می کنم. ما در خدمت شما بینندگان گرامی و مجری بزرگوار و عزیز جناب آقای محسنی هستیم.
سپاسگزاری می کنم. ممنونم. سپاسگزارم آقا از فرصتی که در اختیار ما بذارید و بینندگان عزیزم انشاءالله که این مباحث مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. خب اگه اجازه بفرمایید و خاطر شریف شما عزیزان باشه، این ایستگاه حدیث منزلت برای ما خب ایستگاه مهمی هست و در این منزلگاه ما اطراق کردیم و مباحثی رو داریم که باید حتما شما پیگیری بکنید و جوانب مختلف این حدیث رو باید بررسی بکنیم تا تمام شبهاتی رو که وهابیت دارن در این عصر روزگار نسبت به این حدیث منزلت شبهاتی رو وارد میکنن رو اینها رو پاسخ بدیم که انشاءالله عزیزانمون راحت بتونیم مباحث رو دریافت بفرمایند. خب حاجا احادیث رو که در جلسه قبل که خدمت شما بودیم درباره حدیث منزلت از حضرت والی سوال کردیم، یک نکته ای رو که باید بهش اشاره بکنیم حاجا، و نکته کاملا قابل تأمل هست در حدیث منزلت، اینه که ایجاد رعب و وحشت حکومت اموی نسبت به این حدیث منزلت که باعث شده حتی برخی از روات حتی از سوال کردن حدیث منزلت هم ترس داشته باشن. نمیدونم این حکومت بنی امیه این چهره خبیثه در قرآن چه کار کردن و چه فضای رعب و وحشتی رو ایجاد کردن که حتی جرأت سوال کردن درباره حدیث منزلت رو پیدا نمی‌کنن. میشه لطف فرمایید پیرامون این من هستی یک مطالبی رو بفرمایید که عزیزان انشاءالله اتوار برقرار کنم.
اعوذ بالله سمیل علی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من قبل از اینکه به سوال این بزرگوار پاسخ بدم، ناگزیرم یکی دو تا نکته ای رو اشاره کرده باشم. نکته اول، قضایای انفجاری که همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن در پاکستان که بیش از 80 نفر از شیعیان به شهادت رسیدند و نزدیک 200 نفر مجروح شدند و این سپاه صحابه جنگ وی با کمال وقاحت مسئولیت این انفجار را هم به عهده گرفت. خب این که اینها همچه کاری انجام می دهند و چهره اسلام را به صورت خشن به دنیا معرفی می کنند که یک خیانتی است به اسلام و قرآن که در اول هر سوره با نام الله و رحمان و رحیم سخن خود را الله تعالی آغاز کرده، و اضافه بر اینکه اینها ایجاد خلاصه اختلاف و تنفر میکنند نسبت به این مباحثی که امروز در جهان اسلام مطرحه. تمام شیعه سنی امروز تلاش میکنن، علما مراجع وحدت بین شیعه و سنی ایجاد بشه، هر گونه اختلاف، تکفیر، تفسیق، ترور، انفجار، انتحار رو محکوم میکنن، ولی این وهابیت خدا نشناس، این وهابیت پلید، این وهابیتی که جز تکفیر و جز کشتن و انفجار چیز دیگری در مغزش نمیپروراند، خلاصه پشت پا به همه این قضایا زده. نکته مهمتر از این که چه کسانی این افراد را تحریک می کنند و فکر اینها را مسموم می کنند، شستشوی مغزی می دهند. اونها درست هست که مسبب هستند، ولی مسبب اقوا از مباشرند. این شبکه های نحس وهابی که هر روز شروع می کنن با این کارشناسان پلید و رذلشون که نمی دانم مذهب شیعه چنین است و چنان است و شیعه ها کافر هستند، مشرک هستند، نمی دانم مذهب شیعه مذهب لجن هست و این خزعبلات و لاطائلاتی که حتما به آینه نگاه میکنن و اون پدر مادر با قول عشنگ مشنگشون میان همونها را برای شیعه مطرح میکنن. خب اینها قطعا در وجود آوردن این زمینه ترور و انتحار و انفجار نقش اساسی دارند. اینهایی که مرتب قبل از آغاز سخن، در وسط سخن و پایان سخن شروع می کنن، بله شیعه ها به ناموس پیغمبر توهین می کنن، به صحابه ناسزا می گن، صحابه را کافر می دانن، نمی دارم قائل به تحریک، این حرفه های باطل بی اساس که از دهان آلوده اینها بیرون میاد که اینها مسئول هستند و فردای قیامت باید جواب بدن. و هر خونی چه از شیعه و چه از سنی ریخته می شود، چه اون دست از علمای به ظاهر عالم، عالم نمایان شیعه که امروز فحش به اهل سنت و مقدسات اهل سنت را شعار قرار دادن، چه اون دست از وهابیت پلیدی که نسبت به شیعه با کمال وقاحت سخن می گویند، هر دو مسئول خون این افراد هستند. نکته دیگری که من مطرح کنم، من همین دو سه شب قبل بود دیدم این جناب آقای عقیل با عقل، یعنی واقعا اسم با مسمایی پدر مادرشون براشون گذاشتن، یک کلیپی از بنده پخش میکرد که در رابطه با حضرت آیت الله کشمیری که ایشون از گذشته و آینده و بعضی از قضایایی که من خدمتشون مشرف شدم خبر داد و اضافه از اون مطالب بی اساس و بی پایه و خزعبلاتی که شون مطرح کرد، آقا خوب شما که داشتید می رفتید اونجا مثلا سر بچه داد کشیدی، این آقا جن در اختیارش داشته، از جن رفتن به این آقا گفتن که همچه کاریه. من گمان می کنم واقعا دیگه بالاتر از این عقل نمیشه درست کرد. این آقا این همه عقل، این همه فراست، این همه کیاست، واقعا نمیدونیم از کجا آورد. آخه اسراف نیست جناب آقا؟ یه مقدار از این عقلتون رو بین جناب آقای حیدری، به جناب آقای سجودی هم بدید که این هم یه مقداری تعدیل بشن، این همه بی هوا حرف نزنن، این همه متعدد گاف ندن. و خلاصه و یعترون علی انفسهم، قطعا یکی از بهترین مصداقش بذل بخشش این عقلهای فراوان است که حضرت مستطاب عادی دارید. خب اگر از شما کسی سوال کنه، شما اگر ملاکتون این هست هر کسی از غیب خبر داد حتما اجنه در اختیار شد، اجنه از آینده خبر ندارن، این بزرگان هم از گذشته هم از حال هم از آینده خبر میدن، اونها چیه؟ اونها هم حتما یک نظری داردی، کاش نسبت به اون هم اظهار نظر می فرمودید، ما از این تراوشات عقلی شما استفاده می کردیم. حالا اگر کسی از شما سوال کنه که جناب خلیفه دوم که در مدینه هست و از مدینه جنگ سپاه اسلام را در نهاوند می بینه و یا ساریت الجبل میگه و این باعث میشه یک فتحی برای سپاه اسلام و مسلمین ایجاد بشه، آیا ایشون هم مثلا شما معتقد هستید نصر اجنه در اختیارش بوده؟ اجنه اومدن به خلیفه دوم گفتن الان سپاه اسلام در نهاوند، با مشکل مواجه. ایشون هم در بالای منبر گفت یا ساریت الجبل. قضیه یا ساریت الجبل هم که خب از قطعیات، از کرامات و معجزات خلیفه دوم شما آوردید، همین آقای ابن تیمیه امام و پیغمبر و بلکه خدای شما در مجموع فتاوا جلد 11 صفحه 276 آورده، البدایه و نهایه ابن کثیر ایشون در جلد ششم صفحه 201 آورده و بزرگان دیگر این مباحث رو مفصل مطرح کردن. و همچنین جناب ابوبکر موقعی که از دنیا می رفت خبر داد بر این که این خانم من، خلاصه دختر خارجه، این وضع حمل که میخواد بکنه، این کودک در رحم این دختر هست، اسمش اینه، ارثیش اینه. خب حالا حتما اونجا اجنه بودند و خلاصه امکانات سونوگرافی و غیره داشتند و برای شما عرض کنم رفتن خبر دادن برای جناب خلیفه اول، که این را هم برای شما عرض کنم جناب علامه سبکی وقتی این را نقل میکنه میگه اینجا دو تا کرامت برای جناب ابوبکر میشه بیان کرد. یکی این که در رابطه با ارث موروث که در آینده شاید دچار مشکل بشوند و این که این مرض ایشون آخرین مرضشه و از دنیا میره، خبر از مرگش داده. حالا این که ولا تدری خلاصه کل نسیم به عرض اگین یمود یا غیره در کجا میمیرد، آیا تطابق دارد یا نه. کرامت دیگر این که جناب ابوبکر خبر داد این خلاصه نوزاد در رحم، برای شما عرض کنم طفل در رحم، دختر هست. طبقات شافعی کبرا جلد دو صفحه 322، شرح معانی آثار مال امام طحاوی جلد 4 صفحه 88 با آب تاب نقل میکنه. یا آنچه که برای شما عرض کنم نقل میکنن نسبت به اخبار عثمان ابن عفان که کسی آمد و خلاصه یه مداره به نامحرم نگاه کرده بود، یه کارهای خلاصه زیر پرده ای داشت، جناب عثمان خبر داد بر این که توها حتما اجنه آمدن بیشون خبر دادن، والا من نمیدانم. یا از همه مهمتر اگر این سوال رو بتونید جواب بدید با اون عقل خیلی خلاصه بالایی که شما دارید، داره همینطوری جوشش میکنه دیگه عقل حضرت مستطاب عالی، ابن تیمیه وقتی میاد نسبت به علامه هلی میخواد جواب بده که امیر المؤمنین از غیب خبر میداد، ایشون میگه و فی اتباع ابوبکر و عمر و عثمان من یخبرو به اضعاف ذلک. در تابعین ابوبکر و عمر و عثمان افرادی بودن چند برابر علی از غیب خبر داشتن، حتما اینها هم اجنه در اختیارشون بوده. جناب آقای هاشمی بزرگوار منهاج السنه را شما مراجعه بفرمایید جلد 8 صفحه 135. یا اصلا خود ابن تیمیه این شاگرد برومندشون جناب ابن قیم جوزیه ازش مفصل خبر از غیبیات و خبر از آینده و خبر از باطن مردم میداده. برای شما عرض کنم شما مراجعه بفرمایید مدارج السالکین جلد 2 صفحه 489 و 490. حتی بعضن جناب ابن تیمیه خبری از آینده میداد و میگفتیم حالا شاید این اتفاق نیفته، گفت نه این در لوح محفوظ من دارم میبینم این اتفاق خواهد افتاد. خب حداقل حتما ایشون هم از این فوق اجنه در اختیارش بوده، چون علم غیب چیز لوح محفوظ را اجنه دسترسی ندارن، یا به قول شما بالاتر از پیغمبر مقامش بوده دیگه، جبرئیل نه واسطه نبود، خودش پرواز می فرموده می رفته بالا و خلاصه لوح محفوظ را می دیدند. و حتی خود ابن قیم جوزیه میگه چندین موارد از آینده من ابن تیمیه خبر داد و همه را مطابق اون دیدم. خب حالا اینها را می کاش شما یک توجیه می فرمودید حداقل مردم از این تراوشات ذهنی و فکری شما و از این خلاصه امکاناتی که در اختیار دارید و برای شما عرض کنم تحقیقات هایی که دارید خب ما هم استفاده می کردیم. این رو من خواستم یک تذکری دادم که این آقایان حداقل یک حرفی می زنن. امروز عصر حجر نیست، دنیا جنگل آمازون نیست جناب آقای هاشمی بزرگوار، امروز عصر رسانه هست. حرفی که می زنید یه مقداری حساب کنید که حداقل دوستانتون بهتون نخندن. قرآن که می خوانید یه مقداری تلاش کنید، اگر 4 آیه هست لا یعلم الغیب الا هو و امثال این، سوره جن آیه 28-26 هم خواندن داره، اونم بخوانید. ان الله لا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسولین، این آیه هم خواندن دارد. یا حداقل در همین کتاب برای شما عرض کنم صحیح بخاری و صحیح مسلمی که شماها دارید و مفصل در رابطه با قضایای پیغمبر اکرم برای صحابه از بما کان بما یکون و بما هو کائن به صحابه خبر داده، حالا دیگه صحیح مسلم دیگه، حداقل این حدیث 7159 را و 7161 را که دیگه حذیفه میگه پیغمبر از اول اذان صبح تا مغرب همش از گذشته و آینده تا قیام قیامت به ما خبر داده. حالا من نمیدونم اونجا نسبت به نبی مکرمم شما میفرمایید حتما اجنه یا اجنهایی در اختیارش داشته که اونا تحقیقات هایی کرده بودن به پیغمبر گزارش میدادن و پیغمبر اینها را برای مردم بیان میکرد. اما در رابطه با سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنه عزیز در رابطه با حدیث منزلت که خب این نکاتی رو ما گفتیم، حدیث منزلت در صحیحین، حدیث منزلت در قضیه تبوک، حدیث منزلت بعد در غیر قضیه تبوک و عبارت برای شما عرض کنم و انت خلیفتی من بعدی و امثال این دیگه در خانه کس است یک حرف بس است. ولی نکته زیبایی رو جناب آقای محسنی سوال کردن، خب نسبت به تمام فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه این حکومت نحس بنی امیه و این شجره ملعونه در قرآن در جامعه یک جو رعب و وحشتی رو ایجاد کرده بودند که مردم توانایی نقل فضائل امیرالمؤمنین رو نداشتن، مخصوصا که اگر این فضائل مربوط به خلافت هم باشد، بوی خلافت بیاد که پایه‌های حکومتی هیئت حاکمه را متزلزل کنه. جناب آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 رئیس حضرات حنابله در مسندشون جلد اول صفحه 173 حدیث 1490 روایتی رو نقل می کند جناب سعید ابن مسیب که از علما و فقهای به نام آقایان اهل سنت هست، میگه من به سعد ابن مالک گفتم من دوست دارم بر این که سؤال کنم از تو از یک مسئله و انا اها بود من از تو وحشت دارم ان اسألك. حالا اینها چه کار کردن که آقای سعید ابن مسیبی که خلاصه وابستگی که به حکومت کاملا محرزه میگه من وحشت دارم از این حدیث از تو سوال کنم. فقال لا تفعل يا ابن اخي اذا علمت ان عندي علما فسلني فلا تهبني. اگر احساس میکنی که من بعضی از مطالب علمی دارم میتونی استفاده کنی، نگران نباش، نترس، وحشت نداشته باش. ببینی چیکار کرده بنی امیه. بعد میگه قلت قول رسول الله لعلی حين خلفه بالمدینه في غزوه تبوک، این سخنی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام حرکت به طرف جنگ تبوک علی را در مدینه به عنوان خلیفه گذاشت، خب اون جمله را خلاصه برای من بیان کنی. بعد مفصل این قضایا را نقل میکنه که نبی مکرم خلف النبی علی رضی الله عنه بالمدینه فی غزوه تبوک فقال یا رسول الله تخلفنی فی الخالفه فی النساء و السبیان، آیا تو میخوای برای شما عرض کنم من در میان زنها و بچه ها به عنوان خلیفه قرار بدی؟ حضرت فرمود اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیستی که جایگاه و رتبه تو همانند رتبه حضرت هارون نسبت به موسی باشه؟ امیر المؤمنین عرض کرد بله یا رسول الله. قال فأدبر علی مسرعا، علی ابن ابی طالب از محضر پیغمبر با سرعت به طرف مدینه برگشت که میگه که انی انظر الی غدا غبار قدمیه یستع، دیدم حضرت به عنوان اطاعت از دستور پیغمبر و خوشحالی از این جمله ای که نبی مکرم فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون موسی، برمیگشت غبار خلاصه قدم های امیر المؤمنین بلند شده بود، یعنی گرد خاک خلاصه بلند شده بود. و این قضیه ایست که این حضرات نقل میکنن. احمد محمد شاکر در تعلیقشون بر این میگه روایت صحیحه. جناب شعیب ارنعوت هم که از محققین بنام اهل سنت هست، ایشون هم میگه این روایت صحیحه. ما در
خیلی ممنون از شما. آقا یک اصل کلی اینجا هست و اون اینه که ما، حالا شما نسبت به حضرت امیر هم فرمودید، توی همین حدیث هم دیدیم که داره سوال میکنه از سعد و میترسه، بس سعد میگه نترس بگو. وحشتی از نقل فضائل اهل بیت علیهم السلام در بین این صحابه و تابعین بوده و این در عصر اموی، این حکومت بنی امیه به شدت خیلی فضا و جب خیلی سنگین‌تر بوده. لطف کنین علت اصلی چی آقا این مباحث اینقدر وحشت‌زا شده؟
ببینید آنچه که مطرحه که این آقایان به قول برنامه میگذارن خیانت در گزارش تاریخ، ولی خب الحق برنامه با مسمایی واقعاً
کسی واقعا منجر میشن،
در روز روشن دروغ میگن و منکر آفتاب میشن، یعنی به حق خیانتی است آقایان میکنن در گزارش تاریخ. و اگر کسی بخواد فقط همین برنامه خیانت در گزارش تاریخ آقایان رو نقد کنیم، باید برای هر یک جلسه‌شون ما یک هفته برنامه داشته باشیم. ولی خب الحمدلله مردم آگاهن، مردم روشن هستن، حتی خود مخاطبین آقایان هم قضیه آمده دستشون.
بله.
دیگه حنای آقایان رنگ نداره. بله. و سخنشون دیگه از ارزش افتاده. حتی خب چندی قبل یکی از این عزیزان اهل سنت ظاهرن از کردستان زنگ زد، گفت من زنگ زدم به اونها گفتم آقا شما فلانی الان 3-4 ماه در رابطه با ادله شیعه بر حقانیت امامت امیرالمومنین بحث میکنه، ما انتظار داشتیم شما حداقل یکی دو تا از این بحثایشون رو نقد کنید، جواب بدید، ببینیم که اصلا جواب میدید نمیدید. ما داریم متزلزل میشیم در اعتقاداتمون. ما یعنی واقعا برامون، یعنی خیلی از آقایان بحثی که ما شروع کردیم اثرات خیلی خوبی داشت. ما برنامه‌مون این نیست که بیاییم مثلا سنی شیعه کنیم، شیعه سنی کنیم، نه. ما در این برنامه‌ها اولا دنبال این هستیم حقانیت عقیده خودمون رو اثبات کنیم. بگیم آقا اگر ما شیعه هستیم و معتقد هستیم امیرالمومنین خلیفه بلافصل، خلیفه منصوب، خلیفه منصوصه، این ادله ماست. و مرتبه دوم بچه شیعه هامون با این ادله آشنا باشن. شیاطینی که در گوشه کنار دارن خلاصه وسوسه میکنن، شبهه ایجاد میکنن، این بچه شیعه ها تحت تأثیر این شبهات شیطانی وهابی ها قرار نگیرن. و در مرتبه سوم اتمام حجت بشه. فردا دیگه کسی نگه در قیامت بر اینکه حجت برای من تمام نشد و این مطالب رو من نشنیدم. الان این شبکه‌های ماهواره‌ای به نظر من از الطاف خفیه الهی است که این مطالب را و این دانشگاه اهل بیتی را در درون خانه ها کشانده. آقا تو خانهش نشسته کنار اهل بیتش، خانم بچه هاش، داره میوه میخوره، چایی میخوره، برای شما عرض کنم رو صندلی تکیه داد، این مطالب رو میبیند، اصلا خواب هم نمیدید. ما هم حتی تصور نمیکردیم یک روزی ما تو خونمون بنشینیم با تمام دنیا حرف بزنیم. اون جمله امام رضا سلام الله علیه، ان الناس اذا علم یا ان لو علم محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را ببینن از ما تبعیت میکنن. بتوانیم ما به این شکل خلاصه این رسالت رضوی را سلام الله علیه انجام بدیم. الحمدلله، اللهم ما بنا من نعمت فمنک، لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اما اینکه خب ما میبینیم مثل سعید ابن مسیب میاد، برای شما عرض کنم وحشت دارد، جرأت نمی کند بر اینکه این روایت رو نقل کند. خب اگر این روایت در رابطه با فضیلت بی نظیر علی نباشد، یا از این روایت استشمام خلافت علی مطرح نشه. خب علی به عنوان صحابه است، صحابه هم که آقایان میگن فضائل زیاد داشتن، نقل فضائل صحابه که گناه نیست، نقل فضائل صحابه که ترس و وحشت نداره، معلوم میشه که این حدیث منزلت یک ریزکاری هایی دارد، یک پیامی دارد که پایه های حکومت اموی قبل و بعدش رو متزلزل میکنه. ولذا میبینیم که سعید ابن مسیب چیه؟ وحشت داره. نکته بالاتر از این، سعید ابن مسیب در یک عصری قرار گرفته، این عصر منحوس بنی امیه، این شجره ملعونه در قرآن، که احساس میکنه مردم به جای این که علی را نه به عنوان خلیفه چهارم، نه پیشکششون، نه به عنوان داماد پیغمبر پیشکششون، نه به عنوان اول من اسلم و آمن پیشکششون، به عنوان یک صحابه و مسلمان قبول ندارن. بالای منابر دارن علی ابن ابی طالب رو ناسزا میگن، فوش میدن، لعن میکنن، در خطبه های نماز جمعه دارن لعن میکنن امیرالمؤمنین رو. خب سعید ابن مسیب بنده خدا چه کار کنه در این جو این چنینی؟ خب وحشت داره. خب اینو ما بارها از این آقایان سوال کردیم، آقایان اهل سنت، من تقاضا دارم این رو سوال کنید از این کارشناسان، سوال کنید از این مولوی های بزرگوار، از این ماموستاهای عزیز، از این مفتی های گرامی، حتی بعضی از این مفتکی ها برید سوال کنید، ببینید که اینها جواب چه دارند. این عبارتی که برای شما عرض کنم، صحیح مسلم حدیث 61-14 نقل میکنه که معاویه میاد به مدینه و دستور میده به سعد بن ابی وقاص علی را ناسزا بگو، گناه علی چی بوده؟ چه گناه علی مرتکب شده؟ شما ببینید ابن تیمیه میگه و اما حدیث و سعد لما امره معاویه به سب فعبا. اصلا من کاری به سعید مسلم ندارم، حداقل این آقایی که اون روز میگفت نمیدانم ابن تیمیه چنین و چنان است و خدا منه با او محشور کند، حداقل برادر بزرگوارم یه مقدار دقت کن ببینید که ابن تیمیه در کجاست و موالی ابن تیمیه در کجا هستن. میگه اما حدیث سعد امره معاویه به سب، معاویه دستور داد به علی ناسزا بگو، فعبا خودداری کرد، فقال معاویه گفت ما من اکن تصب علی، چرا به علی فوش نمیدی تو، چرا به علی ناسزا نمیگی؟ بعد ابن تیمیه میگه فهازا حدیثون صحیح رواه مسلم فی صحیحه. خب بفرمایید منهاج السنه جلد 3 صفحه 15، صحیح مسلم هم که خواستید نگاه کنید جلد 7 صفحه 120 حدیث 61-14. خب به ما بفرمایید آقا گناه امیرالمؤمنین چیه که باید معاویه بیاد دستور صبر بده. آیا اگر کسی به صحابه ناسزا بگد حکمش چیه؟ خب شما میگید اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم. حالا اگر یک کسی میاد از روی حالا اشتباه نادانی جهالت بخواد اقتدا کند به معاویه، به یکی از صحابه ناسزا میگه، چرا شما زمین زمان رو به هم میزنید؟ شما چرا فریادتون در میاد به آسمان؟ اگر واقعا ناسزا گفتن به صحابه بده، زشته، خودش گناه معصیت، یا به تعبیر آقایان به قول هر کس به ناسزا بگه دجال، برای شما عرض کنم علیه لعنت الله و لعنت الملائکه و الناس اجمعین. خوب بفرمایید، معاویه فحش داده، تکلیف معاویه رو روشن کنید. و اگر نه، ناسزا گفتن به صحابه اشکالی نداره، هر کسی اجتهاد کرد اجتهادش به اینجا رسید که میشه به صحابه ناسزا گفت. خب معاویه که 21 سال با پیغمبر جنگیده، در اواخر عمر آمده که به قول خود ابن تیمیه میگه ما یک روایت صحیح در فضائل معاویه نداریم، و از به قول نسائی سوال میکنن که آقا شما این همه در فضائل علی گفتی، چرا در فضائل معاویه نمیگی؟ میگه مگر فضائلی غیر از نفرین پیغمبر لا اشبه لا بطن هم دارد یا ندارد؟ یا عبارتی را که ابن کثیر دمشقی سلفی دارد، این را عزیزان خوب دقت کنن، لما حج معاویه و اخذ بید سعد بن ابی وقاص، معاویه آمده بود حج، حالا ما نمیدانیم واقعا معتقد به حج بوده یا نبوده، امیر المؤمنین که به صراحت در نهج البلاغه خطبه 16 میگه معاویه اصلا مسلمان نبوده، حالا این عبارت امیر المؤمنینه. عمار هم در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 بنا بود که دیگه جناب آقای محسنی حفظ کرده باشد، بله در اونجا میگه معاویه اصلا مسلمان نشده، کفرش باطنی کرده، مخفی کرده. خب بفرمایید، این معاویه که آمده حج، ابن کثیر میگه فوق عفی علی نسبت به علی شروع کرد پیش سعد بن ابی وقاص ناسزا گفتن، سعد اعتراض کرد فقال ادخلتنی دارد و اجلستنی علی سریرک، من وارد خونت کردی در کنار خلاصه مبلت، حالا بقول سریرک بخوام بقول معنا کنیم رخت خواب که خیلی معنا نباشه، خلاصه در کنار تختت قرار، ثم وقعت فی علی تشتمه، داری نسبت به علی ناسزا میگی. خب بفرمایید، اینم که دیگه البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 7 صفحه 176. خب شما بفرمایید ببینیم کسی که ناسزا به علی میگوید با روایتی که آقای مسلم در صحیحشون حدیث 144 آورده لا یبغزنی الا منافق، چطوری قابل جمعه؟ خب جواب بدید به ما، به جای این همه حرفهای بی اساس و نمیدونم مذهب شیعه مذهب نمیدونم چنین است و چنان است و علما چنینند و مراجع شیعه نمیدونم فلانی دستش نجسه، فلان مرجع نمیدونم خائن هست، فلان مرجع چنین است، فلان مرجع 12 معتره است، نمیدونم فلانی نمیدونم 40 خب به جای این بیاد اینها رو جواب بدید بابا جان. این دیگه مال صحیح مسلمه، میگه آقا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز منافق کسی بغض علی در دلش نیست. خب معاویه ای که داره به علی ناسزا میگه، دستور ناسزا میگه، این واقعا از محبتش به علی است یا بغضی که از علی به سینه دارد؟ اینو جواب بدید. روایت صحیح پیغمبر اکرم فرمود من سب به علیان فقط سب بنی، دوستان مانیتور رو برای محبت کنن، من سب به علیان فقط سب بنی. بعد حاکم نیشابور میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا. دوستان اتاق فرمان، بله فرمود من سب به علیان فقط سب بنی، هر کس به علی ناسزا بگویند به پیغمبر ناسزا گفته. حاکم نیشابوری هم میگه حدیث صحیحه. خب بفرمایید این ناسزایی که معاویه به
امیرالمؤمنین میگه و دستور ناسزا هم میگه، آیا این سب النبی هست یا نه؟ آیا با این روایت جایی برای اجتهاد میماند؟ اگر با این روایت جا برای اجتهاد میمانه، خب اون کسی که میگه زنا میکنه، دزدی میکنه، شراب میخوره، لواط میکنه، اونم میتونه یک اجتهادی بکنه دیگه، فرقی نمیکند که. یا روایتی که از ام سلمه باز نقل میکنن، من سب علیم فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. هر کس به علی ناسزا بگه به من ناسزا گفته، هر کس من ناز به خدا ناسزا گفته. خب بفرمایید تکلیف این قضایا را روشن کنید. جالب اینه جناب آقای مناوی که مورد تأیید تمام مذاهب اهل سنت در شرح حدیث میگه و فیه اشارتون الى کمال الاتحاد بین المصطفی و المرتضی.
آقا پس با این تکلیف آقای مناوی مشخص میشه دیگه.
دیگه حالا ما نمیدانیم این آقایان، فقط تو یک جلسه یک عالم شیعی میاد میگه برای شما عرض کنم، ما بیاییم برای شما عرض کنم به سنت و روش علوی و نبوی عمل کنیم، نه به سنت نمیدانم ابو جهل و بن معاویه، آقایان ناراحت میشن. ببینن این روایات رو، این بزرگواران، این عزیزان، ما از دور دست شما را می فشاریم، پیشانیتون هم بوسه می زنیم. ولی شما اینها را ببینید. مناوی میگه این روایت که پیغمبر من سب علیان فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله، دلالت می کند یک اتحادی بین مصطفی و مرتضی هست. به حیث این محبت الواحد توجب محبت الاخر و بغضه یوجب بغضه. نشان میده محبت علی محبت پیغمبره، بغض علی بغض پیغمبره. خب فیض القدیر جلد 6 صفحه 190،
بسیار مطلب زیبایی،
خیلی عالی. ابن عباس میگه اینی اشهدو، من گواهی میدهم، شنیدم از پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. هر کس به علی ناسزا بگه به من پیغمبر ناسزا گفته، و هر کس به پیغمبر ناسزا بگه به خدا ناسزا گفته. و من سب الله کبهه الله کبهه الله تعالی علی منخره فی النار. هر کس به خدا ناسزا بگه خدا او را با کله در آتش جهنم میندازه. خب اینم که دیگه مال ما که نیست. برای شما مثلا معجم شیوخ جناب آقای ابن عساکر جلد اول صفحه 448، روایات صحیح، روایات معتبر، نظر بزرگان. خب بفرمایید. خب در این جو این چنینی، بینندگان گرامی، برادران عزیز، آیا امثال ابن مسیب جرأت میکنه بیاد از حدیث منزلت سوال کنه؟
ابدا.
آیا برای شما عرض کنم ابو سعید خدری جرأت میکنه برای شما عرض کنم بیاد همچه مطلبی رو نقل بکنه که بیاد بگه از من نترس، وحشت نداشته باش، چنین چنان؟ حالا بازم به قول خدا باباش بیامرز، اینقدر به قول شهامت داشت در اون جو، میاد میگه نترس، سوال کن، اگر علمی در نزد من هست. البته اینها به نظر ما کرامت و معجزه اهل بیتی که با اون وضعی که ایجاد کردن علیه امیر المؤمنین، اگر یک هزارم این جو نسبت به خلیفه اول و دوم بود، اثری نشانه از اینها و خبری در تاریخ از اینها نمی ماند، هیچ شک شبهی نیست. و این واقعا کرامت و معجزه اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست.
خیلی ممنون هستیم حاجا، واقعا استفاده کردیم، خیلی زیبا و مستدل، و امیدواریم که عزیزانی که بیننده برنامه ما بودن حتما لذت برده باشن انشاءالله، و دیدن که چگونه مطالب هم به صورت تصویری و هم به صورت مستدل و واقعی تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن و در جستجوی حقیقت میگردن، انشالله ترنگلی بخوره به این اعتقادات و مباحث رو پیگیری کنن و انشالله این حقایق براشون روشن بشه. ما شما عزیزان رو دعوت میکنیم به این مباحث و به این مطالعه این موضوعاتی که تقدیم شما عزیزان شد و خیلی باید تجدید نظر کنیم نسبت به مباحثی که قبلا به دست ما رسیده و اینها همه عنایت پروردگاره که در این عصر خداوند لطف کرده و ما به سهولت میتونیم دسترسی به این مطالب پیدا بکنیم و انشاءالله جستجو بکنیم. امیدواریم که این مباحث توسط شما عزیزان پیگیری بشه و قضاوت این مباحث هم به عهده شما عزیزان. ممنون و متشکر هستیم. یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم. چه فرصت هست که خدمت شما باشیم. سوالات ردی یا بعد تلفن‌های عزیزان رو بشنویم. ممنونم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که استفاده کرده باشید. انشالله تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید. فرصتمون خیلی کوتاه است. من سوال نمیتونم بپرسم آقا، گرچه حالا فضای سوالات جدید هم زاویه دیگه از بحث رو مطرح میکنه و نمیدونم اگه عزیزان ما اتاق فرمان تلفن‌ها رو آماده کرده باشن میتونیم تلفن‌ها رو بریم، و اگر نه ما تا تلفن آماده میشه. خب حالا من فضا رو حالا یک سوالی رو بپرسم آقا، تو این منصب بدی آقا که حالا بحثش هست، من میخوام سوال جدید بپرسم، اینه که مشکل میشه و فرصتمون هم کوتاه است و بحث خیلی طولانی میشه. این قضیه منصب بدی رو آقا که شما فرمودید، اون عزیزمون که قبلا هم اومدن و شما هم اشاره فرمودید که خیلی علاقه به آقای ابن تیمیه داشت، این مباحث خب خیلی قضایا رو مشخص میکنه. یکی این که واقعا اون کسانی که بخشنامه کردن فرستادن و به همه اماکن اسلامی و سرزمین های اسلامی دستور دادن که باید حضرت علی در منابر و در منابر خطبات نماز جمعه این مباحث گفته بشه، را تکلیف اینا چی میشه اینجا؟
ببینید اینها، ببینید جناب آقای محسنی، حالا اضافه بر تکلیف، ای کاش این آقایانی که برنامه میگذارن یا این عزیزان مولوی های بزرگوار ما مستهای عزیز یه مداری تاریخ رو بخوانن، ببینن این بخشنامه ها که کتب معاویه الی مغیره ابن شعبه اظهر شتم علی و تنکسه، رسما نامه می نویسه شتم علی ابن ابی طالب ناسزاگویی ولی را علنی کن. خب بفرمایید انساب الاشراب جلد 5 صفحه 30 چاپ دارالفکر بیروت. طبری برای شما عرض کنم از قول این آقای مغیره میگه ولست و تارکن ایسا اکه به خسلتین لا تتحتم ان شتم علیین و دمه. جواب میده من به هیچ وجه وصیت تو را در ناسزاگویی به علی فراموش نخواهم کرد. یا جالبتر از این، بابا این تاریخ طبری جلد 4 صفحه 188، حالا اینم شاید در ذهن جناب آقای محسنی بماند، جلد 4 صفحه 188 برای شما عرض کنم، مفصل برای شما عرض کنم، میاد این قضایا را مطرح میکنه که وصیت معاویه بر شتم علی، بر سب علی، ناسزاگویی و علی برای عمال این آقا برای شما عرض کنم به عنوان یک امر واجب مطرحه. باز طبری در جلد 4 صفحه 52، چون چاپای مختلفی است که ما خودمون، من خودم در کتابخانم 3 یا 4 چاپ دارم، ولی آقایان برای شما عرض کنم باب اجتماع الحکمین به دومت الجندل رو ببینن که معاویه میگه فکان معاویه، معاویه فکان ازا قنته لعن علیان و ابن عباس و الاشتر و حسنن و حسینا. وقتی معاویه قنوت میگرفت این چند نفر رو نستجیر بالله لعنت میکرده، علی، ابن عباس، مالک اشتر، امام حسن و امام حسین. بفرمایید اینها آقای طبری که علامتن فی تاریخه در جلد 4 صفحه 52، آقای ابن عسیر در الکاملشون شماره رنده، اینه دیگه آقای محسنی قطعا تو ذهنشون خواهد ماند وگرنه خلاصه جریمه باید بده، جلد 3 صفحه 333، جلد 3 صفحه 333، معاویه در قنوتش این چند نفر رو لعنت می کرده. خب بفرمایید چه جوابی برای این دارن این بزرگواران؟ آیا لعن صحابه جایزه؟ خب بس دیگران هم که لعن می کنن شما نباید اعتراض کنید. اگر لعن صحابه حرام، گناه، معصیت، خب این چرا باید به این شکلی برای شما عرض کنم بیایید مطرح بکنید و شروع کنید به مشکل درست کردن؟ بفرمایید برای شما عرض کنم از جناب آقای یحیی بن معین، از استوانه های رجالی اهل سنت، و من گمان نمی کنم هیچ سنی پیدا بشه که نسبت به یحیی بن معین اطلاعات نداشته باشن، که بخش اعظم رجال اهل سنت به جناب ابن معین بستگی دارد. ایشون صراحتا میگه و کل من شتم عثمان او طلحه او احد من اصحاب رسول الله، هر کس به عثمان فحش بده، به طلحه فحش بده، دا یکی از اصحاب پیغمبر ناسزا بگه، دجالون، این دجاله، لا یکتب عن، از اون ما هیچ روایت نقل نمی کنیم، و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر کسی که به یکی از اصحاب پیغمبر ناسزا بگه. خب بفرمایید این رو جناب آقای مزی در تهذیب الکمالشون جلد 4 صفحه 322 نقل میکنه.
خب بفرمایید اگر واقعا علی را جز اصحاب پیغمبر میدانید، اون کسی که نسبت به اون ناسزا میگه تکلیفش روشن بفرمایید، و اگر نه علی را جز اصحاب پیغمبر نمیدانید، خب دیگه به قول تکلیف مسلمان ها با شما یا اهل سنت با شما دیگه کاملا برای شما عرض کنم روشن و واضحه. خب این مباحثی است که آقایان باید به ما جواب بدن. برای شما عرض کنم اگر جواب نمیدن پس معلومه که یک مشکلی هست. حالا اون تعبیری را که از زمخشری نقل میشه در جلد 2 صفحه 186 و همچنین جناب آقای ابن عقیل یمنی در کتاب النسایح الکافیه که از اول تا آخر این کتاب در مذمت معاویه نوشته شده صفحه 79 میگه در ایام بنی امیه بیش از 70,000 منبر علی ابن ابی طالب رو لعنت میکردن بما سنه لهم معاویه من ذلک، به خاطر اون بدعت سیئه‌ای که معاویه برای اینها گذاشته بوده. خب آیا اینها جواب دارد یا جواب ندارد؟ شما ببینید باز جناب آقای مزی در کتاب تهذیب الکمالشون اگر اشتباه نکنم جلد 20 صفحه 399 از امام سجاد کسی میاد منحال هست سوال میکنه که ابن رسول الله کیف اسبت، زندگی شما چطور میچرخد؟ حال شما چطوره؟ میفرماد اسبحنا فی قومنا به منزلت بنی اسرائیل فی آل فرعون. همونطوری که بنی اسرائیل در میان آل فرعون چطوری بودن، ما هم به همون شکلیست. اونها فرزندان اونها را میکشتند، زنانشون رو اسیر میکردند، ما هم به این شکلی شدیم. بعد جالب هست میگه ما امروز و اصبح شیخنا و سیدنا یتقرب الی عدونا به شتمه او سبه علی المنابر. ما زندگیمون امروز به اینجا رسیده آقای ما بزرگ ما علی ابن ابی طالب را ناسزا میگن، با ناسزا گفتن در منبرها به حکومت تقرب میجویند. ناسزاگویی به علی وسیله تقرب به حکومت ها شده. خب ببینید بفرمایید تهذیب الکمال عرض کردم جلد 20 صفحه 399، البته طبقات ابن سعد و دیگران هم دارن. جالب این هست که آقای ابن عقیل وقتی میاد در کتاب العتب الجمیل، کتاب خواندنیه، واقعا خواندنی، من توصیه میکنم به همه بینندگان شیعه و سنی این کتاب العتب الجمیل آقای ابن عقیل را حتما بخوانند. مطالبی در اونجا دارد بنده در جاهای دیگر اینطور دستبندی شده ندیدم. در صفحه 74 ایشون میگه وقتی عمر ابن عبدالعزیز دستور داد به علی ناسزا نگید، ارتج المسجد و به سیاه منفی، تمام مردم فریاد در آوردن، صدای مردم فضای مسجد را پر کرد. ترکت از سنه، ترکت از سنه، تو داری آقای عمر ابن عبدالعزیز سنت پیغمبر رو داری ترک میکنی. یعنی کار به اینجا رسیده ناسزاگویی به علی شده سنت پیغمبر. واقعا باید گفت هزار خلاصه مرحبا به این سنت و اون اهل سنتی که برای شما عرض کنم بخوان این را به عنوان سنت یا اون وهابی که این را به عنوان سنت بگیرن، که البته ما معتقد هستیم بر این که اهل سنت علمای بزرگوار کاملا آگاه هستن و کسانی که نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه جسارت کنن از اینها بیزاری میجویند.
خیلی ممنون، سپاسگزارم آقا، کامل توضیح دادید، سپاسگزارم می‌کنم، امیدوارم که عزیزان استفاده کرده باشن. خب فرصت رو تموم شد، انشالله ادامه مباحث در جلسات بعدی که انشالله خداوند لطف بکنه در خدمت شما عزیزان باشه، در خدمت حضرت استاد. خب اولین بیننده ای که میان روی خط جناب آقای بزاز از تهران هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمتشون.
بنده هم عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم از
آقای بلندتر جناب آقای بزاز،
آقای محسنی عزیز و استاد بردینی، عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشید، ممنونیم.
بله، البته بنده مطلبی که میخوام بگم و عرض میکنم، ولی در تایید فرمایشات حاج آقای قزوینی که فرمودن، حالا علمای بزرگوار اهل سنت، خب یک بزرگترینشون هم بخاریه دیگه.
بله.
یک چهارم احادیثش گویا از زهری نقل شده. من موارد زیادی هستش همین آقای بخاری از نواسب نقل میکنه، شما این خدیر ابن عثمان همسی یا تعداد زیادی هستن در تهذیب و تهذیب، من خاطرم هست تعداد زیادی اون حسین ابن نمیر واسطی، اسامی زیادی از عمران ابن
عمران حتان
حتان، بله، اینا رو خب نقل میکنه. خب آقا وقتی که اینا رو نقل میکنه ازشون، یعنی اینا رو قبول کرده دیگه، بالاخره اینا هستش. حالا من نمیخوام خیلی چی کنم راجب این مسائلی که حالا تخصصیه وارد بشم، ولی واقعا هست دیگه، اینو نمیشه اینا رو منکر شد. من حقیقتش آقا در برنامه ای دارین شما در هفته، برنامه معروف امت قاعده، حقیقت من این مقدار گله دارم، اصلا سوالی که ما میکنیم پاسخ داده نمیشه، موضوع مهمیه. خب من نمیدونم، انتظار اینه که ما مثلا نسبت به مسائل حالا چجوری برخورد بکنیم مورد تایید شماست. یعنی مثلا اینکه ما در چند جلسه خواهش کردیم که ادله رو ابتدا بیان بکنن، اولا مطالبی که عنوان میشه رو چرا سند، ما عادت کردیم از خود شما یاد گرفتیم که سند بخوایم برای صحبت ها. مثلا من نمیدونستم، همین هفته، همین جمعه این هفته من متوجه شدم که علمای شیعه از بدون بررسی سند از روایات اهل سنت استفاده میکنن، در احکام میخوان استفاده بکنن، هم چیکار میکنن؟ شما نگاه کنید این کلام ایشونه. بعد ما از این بزرگوار مثلا آیه قرآن خواستیم، چون بنده استدلال کردم براشون، دلیل آوردم که این بحث وحدت که بیان میشه، سریع انسان رو متهم نکنن به شکستن عصای امت، خواهش میکنن ما دلیل میخوان. دلیلی رو که بنده خواهش کردم بگم از قرآن سنت دلیل بیارین، خیلی هم خوبه. ایشون مثلا وحدتمو به عبدالله جمعی و لطف فضقو رو میارم، فرق اصلا عجیبه، این تحریف قرآنه که بگیم انما المؤمنون اخوه، در بحث وحدت انما المسلمون اخوه، من که فرموده قرآن انما المؤمنون اخوه. من شما مشهد تشریف داشتین از حضرت عالی راجبه مؤمن و مسلم سوال کردم و شما نظر بنده رو تایید کردین، گفتین درسته. خب پس بر مبنای اون سوالی که بنده کردم شما پاسخ دادین، این انما المؤمنون اخوه وقتی اینجا بیان کنیم میشه تحریف قرآن. و به نظرم دلیل ما هلوش مسائل ملی وطنی میتونیم چی کنیم، وحدت کنیم. من اصلا حاج آقا تا امروز قانع نشدم در این بحث وحدت حقیقتش. و شما برنامه امت واحده رو نمیدونم خودتون کامل یک بار حداقل دیدین یا نه. مثلا عجیبه، خیلی نکته توش هستش که اگه من بخوام بگم، نوشتم همه اینا رو بنده ضبط کردم، یعنی از سر کار که می اومدم سریع اینو نگاه میکردم نوشتم، مگه یه مورد دو مورده که اصلا مسائلی که با عقاید شیعه کاملا متضاد. بعد این بزرگوار هم میفرمایند که بحث مناسباته، سکولاریسم دیگه، اینو بفرمایید، بحث عقاید هر کی سر جای خودش، راجع مناسبات. خب من یه سوالی دارم، ما راجع مسیحی یا هموطن زرتشتی من تکلیفش چی میشه؟ چون ایشون میگن هر کسی لسانن شهادتن گفت، خب بله دیگه همین اسلامه. این به خاطر اینکه شیعه در اقلیت بوده همیشه، خب این مثل همه احکام خداوند، اینم یه حکم حکمت توشه. ولی اینی که ما اینو بخوایم مثلا یک وجه تمایزی قرار بدیم، خب ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صراحتا فرموده که 73 فرقه میشن یک فرقه فرقه ناجی است. خب این که تعارف نداره، بی تعارف عزیزان برادران خواهران اهل سنت اهل دوزخ با این عقایدشون اهل دوزخن. این که ما با دعوا که نمیخوام اینو میخوام از بنده میخوام عقیده خودم هستم بشناسم. بعد یه موضوعی هم که هست شما نگاه بکنید.
خیلی ممنونم جناب آقای بزاز. حالا به هر صورت شما مثل یه مقداری دیدگاه تقریبی هم ندارید، یه مقداری خلاصه آتشی تر میخواید وارد مباحث بشید. برصد یه سری مباحث هست که ما باید اینها رو مطرح بکنیم و حدیث مثلا حالا افتراق امت رو هم خب ما باید واقعا مصداقش رو پیدا بکنیم. همجوری که تو مباحث ما شما این مباحث رو دیدید، ما گفتیم که ما ادعامون اینه، خب اونا فرقای اهل سنت هم ادعاشون بود که ما اهل نجات هستیم و باید بیننده عزیز ما خودشون برن و مطالعه کنن ببینن که واقعا کدوم از این مصادیقی رو که مطرح کردیم واقعا مصداق همین بخش از کلام نبوی هست.
البته ببینید جناب آقای بزاز و دوستانی که همچه تفکری دارن، ببینید مسئله امت واحده ظاهرا برای دوستان اصلا جا نیفتاده، بحث تقریب جا نیفتاده. بحث تقریب این نیست که ما بیاییم مثلا شیعه را سنی کنیم، شیعه را سنی کنیم، سنی شیعه بشه، یا برای شما مثلا ما بیاییم از اعتقاداتمون دست برداریم یا از اهل سنت هم از اعتقاداتشون دست بردارن. همونطور که مرحوم شهید مطهری دارد، ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت داریم، حاضر نیستیم برای تقریب از یک مستحب کوچک و مکروه کوچکمون دست برداریم و انتظارم نداریم از آیان اهل سنت به خاطر تقریب از یک مسئله کوچیشون دست بردارن. ببینید این مباحث همه سر جای خودش جناب آقای بزاز هست. امروز ما بحث تقریب که مطرح میکنیم، ببینید اختلافات اعتقادیمون سر جای خودش، اختلافات فقهیمون، سیاسیمون، همه سر جای خودش، ولی ما به خاطر این اختلافات نباید به جان هم بیفتیم. شیعه سنی رو تکفیر کنه، سنی شیعه رو تکفیر کنه، اینا به جان هم بیفتن. شیعه بیاد برای شما مثلا سنی را بکشه، سنی بیاد شیعه را بکشه، خب دشمن استفاده میکنه. امروز ما نباید بیاییم به معتقدات اونها ناسزا بگیم. این معتقدات از دیدگاه ما مقدس نیست، ولی از دیدگاه اونها مقدسه. برادر عزیزم، شما ایران رو ملاک قرار میدید که اکثریت با شیعه است. شما از ایران برید بیرون، در غالب کشورها شیعه در اقلیت. شما نباید یک کاری انجام بدید بر اینکه خدایی نکرده یک شیعه در پاکستان، در افغانستان یا در مصر یا در جای دیگر خداسه بیاد با مشکل مواجه بشه. ولذا برادر عزیزم بحث امت واحده که ما مطرح میکنیم، یعنی ما بیاییم در برابر دشمن مشترکی که هدفش نابودی اسلام، نابودی قرآن، نابودی شیعه و سنی است، ما بیایم دست به دست هم بدیم در برابر دشمن مشترک که متاسفانه شما الان میبینید در سوریه، در جاهای دیگر دشمن برای تو خونه هاشون نشستن، پشت درهای بسته طراحی میکنن، مسلمان ها رو به جان هم انداختن. یک سری افرادم نمیفهمن، عقلشون شعورشون هم نمیرسه، شروع میکنن تحریک کردن، نمیدونم اینو تحریک کردن، اونو تحریک کردن، اینو تکفیر کردن، اونو تکفیر کردن. خب اگر واقعا شما ملت مردم سوریه هرچی میخواد اجازه بدید ملت بیاد تظاهرات کنه، ملت بیاد برای شما عرض کنم سخن بگیم، مگر نستجیر بلا ملت سوریه کره لاله هر بلد نیست بزنه، یا وکیل قیم میخواد؟ این تروریست هایی که اونجا هستن چه غلطی دارن میکنن اونجا؟ این اسلحه ها را از کدام ویران کده اینها میارن میکشن یک دیگر رو؟ فرقی نمی کند وقتی ملت مردم، ملت سوریه بیاد هر حرفی بزنه. باید حکومت ها تابع ملت باشن. از اون طرف اینجا برای شما عرض کنم به قول در سوریه دنبال برای شما عرض کنم دموکراسی و نمیدونم احقاق حق و اونم با صلاحی که مشخص از کجا میاد، ولی دیوار به دیوارش در بحرین که بیش از 100 تا شهید داده و چقدر به قول 600 تا زندانی دارد. من همین دیروز بود من میدیدم و در رسانه ها، حتی در رسانه های عربی،
انبوهی از جمعیت صدها هزار نفره تظاهرات مردم بحرین رو علیه حکومت آل خلیفه نشان دادن. خب چرا یک جمله اونجا شما حرف نمیزنید؟ اونجا که مردم ایستادن. آیا در سوریه داشتید شما بیاد یک تظاهرات اصلا ارکان ما به هیچ وجه من الوزو نه نظرمون دفاع از بشار است و دفاع کلهم الکف کلهم ملتون واحده، هیچ برامون فرقی نمی کند چه ملک عبداللهش باشه، چه آل خلیفهش باشه، چه امیر قطرش باشه، چه به قول اوباما او با شما باشد یا برای شما عرض کنم بشار، هر کسی ظلم کنه جنایت کنه ما محکوم میکنیم. ملاک قرآن هست و سنت هر کس باشه، ولی این رو که ما بیاییم اسلحه به دست افراد بدیم مسلمان ها را به جان هم بندازیم خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف شرع، خلاف عقل تمامی این شبکه ها و تمامی این وهابی ها، تمامی این مفتی ها و مفتکی ها که اینطور دارن شعار میدن، والله فردای قیامت نمیتونن جواب بدن. بگذارد ملت سوریه بیاد تصمیم بگیرد، نه شما ها بخواید اونجا فضولی بکنید.
خیلی ممنون آقا. خب ممنون از جناب آقای بزاز، جناب آقای حسنزاده از قزوین از برادران اهل سنت. سلام و عرض ادب داریم.
سلام عرض برافید از شما آقای محسنی عزیز
سلامت باشید.
و همچنین خدمت آقای قزوینی عزیز.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید.
سلامت باشید.
من یه سوال داشتم خدمت شما. بله. من چند شب پیش یه خانمی به نام خانم ربیعی هم صحبت کرد با شما. خانم ربیعی با شما صحبت کرد و همین امشب هم تو برنامه‌تون شما چند بار از تکفیر معاویه صحبت کردید، گفتید که چند جا اشاره شده که معاویه اصلا مسلمان نیست.
خب
درسته؟ شما با این چیزایی که گفته شد موافق هستید یا نه؟
ما گفتیم امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه و عمار یاسر آدرس هم دادی، مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113. ما به هیچ وجهی برای شما عرض کنم روی قضایای چیز نداشتیم. در خدمت شما هستیم آقای حسنزاده.
حاج آقا قزوینی، شما اونقدر که به خانم ربیعی جواب میدادید فرمودید که معاویه کافره و ما تایید میکنیم.
ببینید این که در روایات اهل سنت آمده ان معاویه یموت علی غیر ملتی، ما که نمیگیم.
میشه آقای قزوینی خواهش بکنم
بفرمایید
لطفا سوال رو واضح جواب بدید، حاشیه ندید. اون حرفی که گفتید تایید میکنید یا نه؟
چیو؟
اونی که با خانم ربیعی فرمودید که معاویه کافر هست یا نیست.
الان من تو ذهنم نیست در رابطه با خانم ربیعی چی گفتم،
ولی شما دقیقا فرمودید که ایشون کافره.
طبق روایت حضرت امیر که
تا به حال گفته. نسبت به معاویه آنچه که ذهنم هست شخصا اظهار نظر نکردم. اگر هم برای شما کنم از عباراتی از حضرت امیر سلام الله علیه برای شما عرض کنم نقل کردیم، غیر از امیر المؤمنین از جایی بونشک نقل نکردیم ما.
آقای حسنزاده من از شما سوال میکنم، طبق این حدیثی که الان حضرت استاد گفتن من سبنی فقط سب الله، یا من سب علی فقط سب الله رو، اینو نسبت به معاویه چی میگید شما؟
حالا فرض میگیریم که درست باشه.
خب درست باشه چه اتفاقی میفته؟ خب
اجازه بدید، حالا شما اجازه بدید فرض میکنیم که این درسته.
بله.
و از طرف دیگه فرض میکنیم که حضرت علی علیه السلام هم اومدن گفتن که معاویه، روایت شده از حضرت علی که معاویه کافره.
بله.
درسته؟
خب. بله.
خب با این حساب سوال اینجاست، امام حسن چجوری با یک کافر بیعت کرد؟
و همون دلیل که پیغمبر با مشرکین بیعت کرد، مصالحه کردن.
مصالحه با بیعت فرق میکنه.
آیا دلیل دارید که چیز یک روایت ضعیف بیارید که بگی آقا این نل حسن با یا معاویه؟
دارید همچین چیزی؟ دارید آقای حسن
زاده؟ دارید آقای حسن زاده؟
من متخصص امور دینی نیستم.
خب.
ولی تاریخ میگه که امام حسن با معاویه بیعت کرد.
تاریخ اشتباه میکنه. شما بیا به من بگو که کجای تاریخه؟
من
نه شما ببین عزیز من، جناب آقای حسن‌زاده ببینید
تو دبیرستان میخوندیم بود.
آها. شما دبیرستان که میخوندید برگردید از اون دبیرهایی که تدریس میکردن از اونا سوال بفرمایید، نه از شبکه ولایت، نه از بنده.
یعنی
بنده وقتی میام حرف میزنم، جناب آقای حسن‌زاده شما ببینید الان این 10-15 سال که تو رسانه ها بنده هستم، اگر یک جمله روایتی نقل کردم آدرس ندادم بفرمایید من کجا آدرس ندادم. میگم تاریخ جلد فلان صفحه فلان، میگم صحیح بخاری جلد فلان صفحه فلان، میگم نهج البلاغه جلد فلان صفحه فلان. شما که میفرمایید در تاریخ اینطور آمده، بنده عرض میکنم بنده که به قول 40 سال حوزه هستیم، 40 و اندی سال، و تا بال هیچ عالم سنی هم نگفته که امام حسن بیعت، امام حسن مصالحه کردن، صلح کردن و مواد صلحنامه را ما چندی قبل مفصل آوردیم با شما برادر بزرگوار.
بسیار خوب آقای قلی،
شما ببینید الان ببین عزیز جان این دوتا عبارتی که بند
شما حرف زدید من سکوت کردم.
ببینید آقای حسن زاده عزیز، ببینید بنده تا به حال مراقب بودم، نه معاویه رو لعن کردم، نه گفتم معاویه کافر هست، با این دلیل گفتم ادله کفر معاویه این هاست، ادله کفر معاویه رو آوردم، گفتم یکی از اونها امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه علی مع الحق و الحق مع علی، میگه برای شما عرض کنم قسمم میخوره، فوالذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر، قسم به خدایی که دانه را شکاف و هستی را آفرید، معاویه و یارانش که در جنگ فتح مکه مسلمان شدن، اینا مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و اسر الکفر، اینها کافر بودن، کفرشون رو چیکار کردن؟ مخفی کردن. این نهج البلاغه خطبه 16 عبارتی از عمار یاسر ما نقل کردیم از کتاب‌های معتبر اهل سنت، برای شما عرض کنم مجمع الزوائد جلد اول صفحه 13 عمار یاسر در جنگ صفین خطاب می‌کند، برای شما عرض کنم به سپاه معاویه همین تعبیر رو داره، میگه والله ما اسلمو، به خدا سوگند اسلام نیاوردن. حالا اما راست میگه شما قضاوت کنید، دروغ میگه نستجیر بالله شما قضاوت کنید، بنده در خدمت شما هستم. بفرمایید.
دقت بفرمایید آقا
غزنی جان دلم،
من دارم حرفای خود شما رو به خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
شما فرمودید با این شرایط شما پس یعنی تکذیب میکنید بیعت امام حسن رو با معاویه.
صلح رو ما قبول داریم، صلح امام حسن آمد و مجبور شد با معاویه صلح کرد.
خب صلح کرد و سردمداری مسلمان ها رو به دست کافر سپرد.
دیگه وقتی که میبیند اسلام به این بستگی دارد، همونطور که پیغمبر اکرم با مشرکین صلح کرد و همه سرنوشت همه مسلمان های مکه را به دست مشرکین مکه گذاشت.
ببینید آقای غزبینی
جان دلم،
عرض میکنم خدمت شما، حقیقتش در یک عقل سلیم نمی گنجه
خوب.
که در ابتدای پیدایش یک دین
خب
کسایی که سردمدار اون دین بودن، امین نسبت به اون دین بودن، اون دین رو به دست یک کافر بسپارن. تو عقل سلیم نمی گنجه.
حالا این عقل سلیم کی باید تشخیص بدهد عقل سلیم رو؟ آقای حسن زاده
اگر ما
حضرت عالم می فرماید عقل سلیم نمی گنجه، بنده میگم عقل سلیم اقتضا می کنه
انقلاب
برای
دست نااهلان می دادیم به خاطر تقیه شما می پذیرفتید؟
عزیز دل من، این عقل سلیم عرض کردم، شما می فرمایید عقل سلیم اجازه نمی داد بنده عرض میکنم عقل سلیم واجب میداند اگر اسلام حفظش و مسلمان ها حفظش مقتضی کند، باید کاری کند حاکم اسلامی اسلام حفظ بشود، ولو این که این اسلام دست نااهل بیفتد. مثل یک مادری که میبیند اگر چنانچه این بچه را بخواد در دستش نگه دارد، دشمن قطعه قطعه میکنه، ولی در اختیار دشمن قرار بده، این بچه در اختیار دشمن هست، دشمن او را تربیتش میکنه، ولی این بچه سالم میمانه، کدامش این مادر انتخاب میکنه؟
به اعتقاد
مادر
مثال شما رو من محل فارغ میدونم، چون در مورد یک ایدولوژی، یک دین که قرار کل دنیا رو تحت تاثیر قرار بده اصلا درست نیست.
اصطلاحات طلبگی هم بلدی جناب آقای حسن زاده. من میخوام یه سوالی بکنم از شما آقای حسن زاده.
اصلا منطقی نیست که ما بیاییم تصورمون بر این باشه که بلافاصله بعد از اینکه یک سردمدار یک دین، بنیانگذار یک دین اومد به اصطلاح اون دین رو آورد، بلافاصله اون دین به ناکجا آباد بره، نابراه بره، و بعدش هم دوباره کسی دیگه‌ای که هست و جای به اصطلاح بر طبق اصل امامت جایگزین جانشین پیغمبر هست، دوباره بیاد همون شخص و شخص هم دین رو بده به یه نااهل، یه کافر.
بله آقای حسن زاده، الان جارم. مشکل چیه؟ الان مشکل اینه که شما میخواید آقای معاویه رو تبرئه کنید یا میخواید؟
نه من تبرئه نمی‌کنم، این برای من سواله، این سوال برای این سوال جواب وجود
ما نگاه کنید، یه سری ملاکات حضرت استاد دادن به ما، یه حدیث حب بغض رو که در صحیح مسلم هم هست، حدیث صبر رو آوردن، حدیث مسائل آوردن، از اون طرف هم گفتن اینا بخشنامه کردن، اینجوری گفتن. قضاوت هم با شما دیگه، شما خودتون برید دیگه قضاوت کنید دیگه، چرا حالا پاپیش این مباحث میشید شما؟ به هر صورت ملاک دست شما دادیم، شما نگاه میکنید کسی که صبر کرده باشه، هر کی میخواد باشه.
آقای محسنی
جانم،
واقعیت اینه که کفر یا مسلمان بودن معاویه هیچ تأثیری روی ایمان من به خدا نداره.
خب
روی مسلمان بودن من نداره.
بله
اگر داره، چرا که خداوند در قرآنش میفرماید لیس للانسان الا ما سعا.
خب
درسته،
اینم که قیاس به قول شما مالفارق شد.
ولی این بحثایی که اینجا مطرح میشه
بله،
به نوعی آتش بیار معرکه است.
یعنی چه؟
یعنی باعث میشه، حالا اهل تسنن یا هر کس دیگه اعتقاد داره معاویه خوب بوده یا بد بوده، اعتقادش برای خودش.
خب
علنی شدن این بحثا باعث روشن شدن آتش کینه میشه؟
نه اینجوری نفرمایید، این نظر شماست. مثل اون دوست عزیزم که اومدن بحث ولایت فقیه رو به یه چیز دیگه بردن، یه سمت سوی بردن که اصلا واقعا منصفانه نبود.
نه اصلا
نگاه کنید ما اول مباحثمون هم مطرح میکنیم، ما اصلا زادمان خواهش میکنم مباحث رو جمع کنیم. ما مباحث رو داریم به صورت علمی و داریم دیگه تاریخ اسلام رو ورق میزنیم و مطالب رو میگیم، قضاوت رو هم به عهده شما میذاریم، امثال شما.
خیلی ممنونم، متشکرم، دست شما.
شما اینجوری فکر میکنید، ما اینجوری داریم مطرح میکنیم، یه کس دیگه میاد یه جور دیگه فکر میکنه، ولی به صورت حقایق رو ما مطرح میکنیم، اینا رو نشون شما میدیم، شما میخواید قبول بفرمایید، ما کنار نمیذاریم، میگیم آقا برای شما هم قضاوت کنیم، میگیم شما این گونه فکر بکنید یا این گونه فکر نکنید. شما لطف فرمایید برنامه رو که میبینید نقدم بکنید. ما از ادب شما واقعا متشکرم که خیلی مؤدبانه صحبت کردید، انصافا خیلی زیبا بود. ولی
من امشب داشتم آقای حسن زاده عزیز،
همین
آقای حسن زاده
قبل از من صحبت کردن،
جناب حسن زاده بزرگوار، مطالبی که بنده عرض کردم، ببین امیرالمؤمنین حداقل به عنوان خلیفه چهارم برای شما مطرحه، به عنوان صحابی پیغمبر مطرحه،
مردانگی برای من قابل قبول.
خب.
من هیچ
ولی کسی بیاد علنا شروع کند سب علی ابن ابی طالب، پیغمبرم میگه من سب علی فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله. ما ملاک رو ما دادیم دست شما، حالا دیگه حضرت عالی و امثال حضرت عالی با این عبارت ها برداشتتون چیه، قضاوتتون چیه، خودتون میدانید. جناب آقای حسن زاده،
آقای حسن زاده اجازه میدید بحثو تموم کنیم؟
بله در خدمت
شما هستم. ممنون شما سوال گذاریم. خب جناب آقای علی آقا از مشهد، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام آقای محسنی، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
آقای رسول الله قزوینی، دستتون از راه دور میبوسم، پاشون رو میبوسم.
لطف دارید،
خواهش میکنم. تا گوشم رو که تو حرم هستم، از تکت شما ها تمام دستن در کاران این شبکه هر وقت میرم حرم داغوت هستم.
ممنونیم،
قربون شما بشم. از این لطفی که شما در حد شیعیان عزیز کردیم و این ولایت یاوران هم گذاشتیم تشکر میکنم و این افتخاری که شما به ما دادیم، بازم دست شما رو میبوسم سر این موضوع و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام هم پیش شما تبریک عرض میکنم و این ترور شیعیان عزیز در پاکستان و عراق هم تسلیت عرض میکنم. برای خواستم همین رو از دستتون رو ببوسم و ازتون تشکر کنم به خاطر این ولایت یاوران.
سلامت باشید.
و از این که ما رو آسان افتخار میکنم، قبلا اگه اسمان شیر بودیم الان بردر شیر شدیم و افتخار میکنم، دست تکتکتون رو میبوسم و التماس دعا دارم خدمتون.
خدا نگهدار.
ممنون سبزه بردارم
آقای شهر نامگذاره همه ما و بیننده عزیزمون باشید. جناب آقای نوروی از مشهد، بازم بیننده بعدیمون از مشهد مقدس از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام به آقای رزینی و آقای
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
ببخشید من می‌خواستم صحبت کنم ولی شاید بعضی از این برادران سنی بگن این سنی است، ولی من اول بگم که از هر سنی سنی ترم.
به به
به
ما اصلا
بچه‌ها هستیم. در صورتی که این احادیثی که آقای غزوینی خواندن اینا درست باشه، یعنی هر کسی که بذات علی توهین و ناسزا بگه، فرقی نداره که چه کسی باشه، تو چه موقعیت باشه، از نظر ما یکی که اصلا مسلمان نیست، حالا هر کی که باشه.
درود بر شما.
دوم بعدش هم این ما اول که اصلا سواد علمی نداریم، ولی قبل از اینا سنی خیلی متأثر بودیم، ولی زمانی که این شبکه‌های سنی را افتاد واقعا الان خود ما بیشتر گیج شدیم. الان یعنی اعتقادات ما هم حالا دچار مشکل شده، حالا یعنی واقعا مشکل پیدا کردیم. کاش که این شبکه‌ها درست نمی‌شد.
انشاءالله خداوند شما را از این مشکلات نجات بده و آنچه که مرضی رضای خداوند هست برای شما انشاءالله هویدا بشه.
همین صحبت هم فقط همین بود.
دست شما درد نکنه.
خدا نگهدارتون باشه. درود بر شما جناب آقای نوروی. خب جناب آقای غضنفری از بندر عباس، از اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و همچنین شما آقا محسنی.
سلامت باشید.
در ابتدا شهادت بیش از 80 نفر از شیعان مظلوم پاکستان و تعدادی از شیعان مظلوم عراق رو معذر حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمامی شیعان و شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم.
ممنونیم، در خدمتتون هستیم.
در ابتدا میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم که ارتکاب این جنایات بیانگر اینه که وهابیت دستش از منطق و سند و دلیل و استدلال خالیه متاسفانه.
بله.
و برای جبران همین کمبودایی که یه خلق و خوی ذاتی خودشه به این وسیله به منصه ظهور میذاره. و اما یک خواهش دارم و البته قبل از او از برادرم آقای نارویی عزیزم تشکر میکنم. فکر میکنم که ایشون تا حدودی واقعیات براشون واضح شده. و اما برادر عزیزم آقای حسنزاده اومدن رو ختم، یه مطلبی لازم بود از دیر خودم که خدمت یه برادران عرض کنم. یه خواهشی که من از برادران اهل سنت دارم که به شبکه زنگ میزنن، در ابتدا بدون تعصب با مسائل برخورد کنن و منصفانه قضاوت کنن. ببینید برادران عزیز، مثلا آقای حسنزاده و دیگر عزیزان، آیا شما برای یک بارم شده که به این شبکه محترم زنگ بزنید و کارشناسان بزرگواری این شبکه به سوالات شما جوابی بی سند و غیر از کتب خودتون بدن، اونا از کتب معتبر ساسته، و برعکس از اون طرف آیا شما دیدین که شبکه‌های وهابی که علی الظاهر شبکه کلمه که از بقیه تا حدودی ظاهری منطقی تر با 60 تا علامت تعجب هم جلوی حرفای من، آیا یک بار جواب بیننده ای را حتی با یک سند داده؟ فقط با تدلیس و عرضم به حضورتون با هو کردن بیننده و حالا بگذاریم که حتی سنی هم برادران عزیز سنی هم که بخوان یه حرف منطقی و حقی رو بزنن باز یه جوری صحبتشون رو قطع میکنن، توهین بهشون میکنن، حالا چه برسه به شیعه. و خوب است این نکته هم در نظر بگیریم که شیعه همواره در طول تاریخ مظلوم بوده و این مظلومیت شیعه هم دلیلی نداره جز ترس از منطق شیعه، که واقعا از منطق شیعه میترسیدن، وگرنه از خود شیعه، از قدرت شیعه که ترسی نداشتن، اونا همیشه قدرت دست اونا بوده، از منطق شیعه میترسیدن که حرفشو نمیذاشتن بزنه.
بعده
و مورد بعدی هم خواهشی هم که داشتم، البته با عرض معذرت از اطاله کلام که مطالبی رو که خدمت شما عزیزان کلن بینندگان ارائه میشه رو با دیده باز و بدون از تعصب بررسی کنید و بینی و بین الله قضاوت کنید تا بتونین سره رو از ناصره تمیز بدین، انشاءالله بتونین راه سعادت رو پیدا بکنید. و در پایان هم دست حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو میبوسم و اینجا خواهش میکنم که برای من دعای مخصوص بکنم. من جانباز شیمیایی هستم، خیلی التماس و دعا دارم.
حضرت عالی هر حاجتی دارید برآورده کنند و حاجت همه بینندگان عزیز و دوستداران اهل بیت اسمت و طهارت انشاءالله برآورده
میشه. جانبازان عزیزمون که حالا جناب قضایی از جانبازان بودن.
ممنون آقا جواد.
خدا نگهدارتون جناب قضایی.
خدا نگهدار
شما. جناب آقای امینی از سقز از برادران اهل سنت، اگه صدا بنده رو دارید سلام و
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب در خدمت مجری محترم و تمام دوست داشتنی جناب آقای محسنی.
سلامت باشید جناب.
و کارشناس بسیار محترم و دوست داشتنی حضرت عطاالله قزوینی، سلام عرض ادب دارم.
سلام علیکم.
خسته نباشی ویژه خدمت دوستان و دستان کانال پشت دوربین و سلام عرض ادب خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیز ایران اسلامی. اگه زمینی من از این حدیث شروع میکنم، از واقع روایت هست که گفت از پدر خود شنیدم که از ابن عمر رضی الله عنه حدیث میکرد که ابوبکر رضی الله عنه گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با گرامی داشت، اهل بیت وی گرامی بدارید. در مورد این که لفظ اهل بیت به چه کسانی اطلاق می شود روایت متعددی آمده است. به یک روایت مراد از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم است، چنانکه در سوره احزاب در آیاتی که در رابطه به زنان آن حضرت آمده لفظ اهل بیت خطاب ایشان مفهوم می شود. انما يرد الله ليسب عنكم الرجل اهل بيت ويتور ويتوركم كثيرا، يعني خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما اهل بیت پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. سوره احزاب آیه 33. لفظ اهل بیت که در سوره هود آمده است نیز خطاب به ساره زن حضرت ابراهیم علیه السلام است. قالوا اتتعين من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت انا حمید المجید، یعنی فرشتگان به زن ابراهیم گفتن آیا تعجب میکنی که از قدرت خدا، بخشایش خدا و برکات او بر شماست از اهل بیت؟ هر آینه خدا ستوده شده بزرگوار است. هود آیه 73. نظر به روایتی که سعید بن جبیر از ابن عباس کرده است، مراد از اهل بیت زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم اند که اهل خانه اش بودند. ابو سعید خدری و جماعتی از تابعین به شمول مجاهد و قتاده گفتند که نظر به حدیثی که عایشه روایت کرده که آن حضرت برآمد و بر روی جامه مرحل بود و سپس نشست، فاطمه نزدش آمد و او را در زیر جامه در آورد، بعد حضرت علی اومد که در زیر جامه در آورد، سپس حضرت حسن در آمد و او را در زیر جامه در آورد، بعد حسین در آمد و در زیر جامه در آورد و بعد گفت انما يرد الله ليس انكم رجل اهل بيت ويتوركم كثيرا، اهل بيت آنها هستند. درست جناب آقای محسنی؟
بله.
زید بن ارقم گفته است اهل بیت حضرت که صدقه برایشان حرام است عبارت از آل علی، آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. برخی از علما گفتند که بیت به سه معنی است: بیت نسب که از اهل بنی هاشم و عبدالمطلب است، بیت سکنی که مراد از آن همسران آن حضرت است، و بیت ولادت که مراد اولاد آن حضرت است. اگر فرمایشی داری من در خدمتم، اگر نه یه سوال دیگر حدت اعتلاق از یونی
اجازه بدید آقای امینی، سوال خیلی خوبی کردید، سوالتون خیلی فنیه و الان شما اعتقادتون اینه که اهل بیت همسران پیغمبر هم هستن ها؟ این صدای گیرندتون رو لطف کنید ببرید و از گوشی با من صحبت کنید.
چش من صدا شما رو دارم.
بله الان سوالتون اینه دیگه که
والا طبق این آیتی که من خدمتتون عرض کردم که آیه قرآنی بود، این حدیثی نبود که بگیم یا از خود نگفتم
درسته.
یا نگفتم فلان.
شما میتونه یه روایت بیاری که زنان پیغمبر مثلا مثل ام المؤمنین عایشه یا مثلا حفصه یا مثلا ام سلمه اینا ادعا کرده باشن که ما هم جزء این اهل بیت بودیم؟
جناب محسنی اگر توجه کرده باشی من آیات قرآنی که درباره ساره زن حضرت ابراهیم بود که از روایات اونه بیدونم سند خیلی محکمتر هست.
آها.
من اینا رو
شما فقط به خاطر اون اهل بیت که
تمامی پیش نه.
آها. خب باشه حالا حضرت استاد اینو کامل برای شما توضیح میدن. من اگه بخوام فرصت رو بگیرم از همین الان دیگه فکر کنم بیننده بعدی نباید روی خط بیان که آجا لطف کنن این بسته این فرمایشات اینجوری رو آجا کلن بفرمایید که من فکر کنم
اگه اجازه بدی یه مسئله دیگه بگم چون خیلی وقت رو خط نیومدم.
آقای امینی این سوالتون کافیه فکر کنم.
ببینید جناب آقای امینی اجازه بدید برادر بزرگوار ما از این که مؤدب حرف میزنید و هر وقتم آمدید واقعا از ادب و بزرگواریتون تشکر میکنیم. ببینید یک دفعه این هست که ما میخواهیم ببینیم اهل بیت در لغت به چه معناست، اهل بیت در آیات متعدد به چه معناست، اینی میخوام بگیم یا نه میخوام بگیم آقا اهل بیت در آیه 33 سوره احزاب به چه معناست؟ یعنی کدامشو شما دنبالش هستید؟ اگر اهل بیت از دیدگاه لغت، اهل بیت از دیدگاه آیات متعدد یا اهل بیتی که در آیه 33 آمده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کدامش نظر شماست؟
من همین آیه قرآنی
خدا آیه‌ای که آیه 33 رو میخواد شما دیگه.
بله من چند تا آیه رو خدمتتون عرض
نه ببین عزیز جان آیات ببینید ما نمیتونیم آیات رو چهار تا آیه را کنار هم بگذاریم بگیم آقا این آیه اون آیه اون آیه کنار هم پس این حکم ثابته. ببینید هر آیه قرآن آیه 44 سوره نحل میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر ما این آیات رو برای تو نازل کردیم تا برای مردم بیان کنید. یعنی آیات بدون تبیین پیغمبر معنا ندارد. ما ببینیم پیغمبر اکرم از این آیه 33 روایتی داریم در شأن نزولش از پیغمبر یا نداریم. در آیه 7 سوره 8 ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. ببین برادر بزرگوارم شما دیگه صحیح مسلم باید دیگه مورد تأییدتون باشه. در صحیح مسلم از زید بن ارقم صحابه پیغمبره، در عصر پیغمبرم بوده، شاهد نزول این آیاته، یه مدتی هم پشت سر پیغمبر نماز خوانده و صحابه او بوده. سوال میکنن آیا زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر هستن یا نه؟ میگی لا و ایم الله به خدا قسم زنان پیغمبر جز این اهل بیت نیستند. این دیگه صحیح مسلم برادر بزرگوارم جلد هفتم صفحه 123 حدیث 6122. خب این کاملا واضح و روشن برادر بزرگوارم و ده ها عبارات دیگر همین آقای برای شما عرض کنم تهاوی باید اسمش شنیده باشید، امام تهاوی کتابش
بله.
کتاب درسیه، کتابی داره به نام مشکل الاثار جلد اول صفحه 231. ایشون میگه آقا اهل بیت در سوره احزاب آیه 33 شامل زنهای پیغمبر نیستن. این آیه دروغ داره میگه برادر بزرگوار؟
آیا امینی
جانم
من یه سوالی میکنم رسد به خود همون آیه، چون شما بیشتر دوست دارید با آیات بحث بشه، چرا در همین
بله؟
آیه 33 سوره احزاب توی ضمیرهای جمع مؤنث و مثلا گفته وقرن فی بیوت کن، بیوت جمع بیته بعد تبرج نداره، نمیدونم عقم نداره، آتی نداره، ازم به حضور شما اطاع نداره و همه اینها رو داره که ضمیرهای مؤنث جمع هست. بعد وقتی میرسه به اهل بیت الانسان میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نمیگه بیوت، بعد انکم میاره اینجا، انکنم نمیاره. چرا این تغییر میشه در یک آیه؟ اصلا ضمیرها با هم جابجا میشن. اینو به من جواب بدید، ما باز خدمت شما هستیم.
اگه اجازه بدید من سوالمو با یک سوال جواب میدم. آیا شما اعتقاد دارین این آیه درباره سر زن حضرت ابراهیم بوده؟
نگاه کن جواب منو ندادی.
اگه بوده پس اطلاق میشه.
نه جواب منو ندادی.
من با شما
نه جواب منو ندادید. حاج آقا سوالتونو پاسخ دادن ها.
خدمت شما عرض کردم، گفتم منم جوابم، اولا من عالم نیستم جناب آقای محسنی، من اشتباه
پس عالم. پس لطفی بفرمایید شما یه مطالعه بکنید درباره این آیه. و تفاصیلی که از اهل سنت. بله اشکال نداره.
من یک نکته میگم آقای امینی، اگر این آدرس رو آقای امینی این آدرس رو اگر بتونید یادداشت کنید شما، اصلا تمام حرفا رو بگذار کنار. آقای آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت، متوفای 1260 هم هست، خیلی از قدیم قدیمی ها نیست. کتاب تفسیر آلوسی که روح المعانی از کتاب های معتبر اهل سنته و یه خریت فنم هست. تمام حرفای که شما میگید ایشون دیده، آیه مربوط به زنان زن حضرت براشون ابراهیم هم دیده، زن لود همه را دیده ایشون، همه این تفاسیر آیات را هم دیده، کتاب تفسیر نوشته، یعنی متخصص در تفسیره. ایشون در تفسیرشون آدرس رو اگر یادداشت کنید، جلد 22 صفحه 17، جلد 22 صفحه 17، جلد 22 صفحه 17 میگه آقا اجازه بدید، میگه ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البیت الذین هم احد الثقلین، زنان پیغمبر داخل در اهل بیتی که یکی از ثقلین هستن نیستن.
انشالله برای برنامه بعدی من
مستند هستی
میارم که شما ارائه
میکنم. انشالله
ممنون جناب امینی. جناب امینی فقط 5 ثانیه.
جانم.
فقط 5 ثانیه. حضرت آیت الله قزوینی یه حدیثی رو تعریف کردن، من اینو پیدا کردم تو صحیح بخاری که فرمودن همه درها رو ببندید به جز در خانه حضرت علی. ولی من تو صحیح بخاری پیدا کردم که نوشتن همه درها رو ببندید به جز در خانه ابوبکر.
بفرمایید.
ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده، حدیثش هم 3654.
خب حدیث رو میتونید بفرمایید چی هست؟
با این حدیث چی میفرمایید؟
خب بفرمایید حدیث رو بفرمایید شما.
توضیح بدم؟
بله.
بله.
چش.
3000 رو
ببینید 3000 رو اجازه بدید قشنگ 3654. در این حدیث
3654.
بله. در احادیث دیگری به جز از بخاری آمده که مراد از باب یا در دریچه یا روزنه بوده است که اصحابی که پیرامون مسجد نبوی میزیستند.
خب
درسته؟
خب
درسته. روزنه در دیوار مسجد گروش گشوده بودند تا زودتر به مسجد برسند.
خب خیلی عالی. خب
در ترمذی آمده که فقط دروازه خانه حضرت علی رضی الله عنه از جانب مسجد بود و دیگر دری نداشت. مراد از بستن همون در روزنا بوده است. در همون حدیث هم الان شما نگاه کنید، من دوباره براتون یه جای دیگه هم هست، من سریع میخونم. اگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن همان ابوبکر از بخشندترین مردم در صحبت و مال خود به من است و اگر به جز پروردگار خود دوست خالصی میگرفتم همان ابوبکر را میگرفتم، ولی که برادری اسلامی و دوستی آن بسنده است، در مسجد دری باقی نماند که بسته نشود به جز در خانه ابوبکر.
بله
فرمایشتون تمام شد.
بسیار تشکر میکنم.
فرمایشتون تمام شد یا نه؟
سوالتون تمام شد آقای امینی؟ خب خیلی ممنونه. بله جواب
جناب آقای امینی بزرگوار، شما ببینید ما عباراتی که آوردیم قضیه سد ابواب را از قول آقای ابن حجر و دیگران 10-12 تا روایته، اینها را مفصل آوردیم و آوردیم بر این که اصلا جناب آقای ابوبکر در مدینه خانه ای نداشت. برای شما عرض کنم حتی زمان رحلت پیغمبر اکرم خارج مدینه بوده. اگر مدینه خانه داشته درشم به مسجد باز می شد. ایشون چرا در مدینه نبودند؟ در خانه شون نبودند؟ حدیث 1184 صحیح بخاری را بخوانید. آقای ابن اسیر جزری از استوانه‌های رجالی و تاریخی اهل سنته، کتاب اسد الغابه فی معرفت الصحابه جلد سوم صفحه 334، ایشون میگه جناب آقای ابوبکر بعد از آن که به خلافت هم رسید، ایشون خارج مدینه در سن یک مایلی مدینه منزل داشتن. از اونجا سوار الاغ می شدن یا یک مرکبی می آمدن مدینه، نماز ظهر عصر می خواندن، نماز مغرب عشا را می خواندند. فاذا صلى العشاء رجع الى اهله بالسنه، نماز عشا را می خواندن برمی گشتن به سنه. ببینید برادر بزرگوار، اینها کاملا واضح و روشنه. اینها را شما یه جوابی براش بیارید. برادر عزیزم، شما عرض کردم استلقابه جلد 3 صفحه 334 و ده ها از این قضايا. اگر واقعا برای شما عرض کنم این چنین هست، چرا جناب آقای خلیفه دوم داره آرزو میکند که پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب یک سری ویژگی ها و خصلت هایی داشت، اگر یکی از اینها در من بود بهتر از این بود که طلعت علیه شمس؟ آیا این عبارتی را که برای شما عرض کنم آوردیم برای دوستان عزیز در همین قضایای برای شما عرض کنم حدیث منزلت ما مفصل آوردیم بر این که خود جناب خلیفه برای شما عرض کنم دوم، اگر دوستان برای شما عرض کنم، بله این رو یک لحظه من ببینم این
شیفت فنج بزنید تا بیدتم.
بله این قضیه صد ابوابی که برای شما عرض کنم آقایان آوردن بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه و این قضایا را مطرح کردند و گفتن آقا چند تا ویژگی علی داشت، یکی از اونها در من بود، از تمام ثروت روی زمین بالاتر بوده. یکی از اونها قضیه صد ابواب برادر بزرگوارم. این رو شما یه مداری مراجعه بفرمایید ببینید چیه قضیه. خب بنی امیه آمدن، هر فضیلتی برای امیر المؤمنین بود شبیه اون رو برای شما عرض کنم برای ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران ساختن. خود آقای ابن نفتوی از علمای بزرگ اهل سنت میگه غالب این روایات که در فضائل خلفا ساختن جعلیه. حکومت دستین، اگر واقعا همچه عباراتی بود در رابطه با جناب ابوبکر، خب اینها را در سقیفه به جای اینکه سر صدا کنن مش بزنن، برای شما عرض کنم دهن حباب بن منذر رو خرد کنن و جناب عمر میگه قتل الله سعدن یا اقتلوا فانه منافق، یکی از این احادیث رو میخوندن اونجا، همه مسائل مطرح میشد میرفت. برادر بزرگوارم، این قضایا چیزی نیست که ما برای شما عرض کنم بخواهیم از کنارش به این سادگی برای شما عرض کنم رد بشیم. بله
خیلی ممنونیم. جناب آقای باقری از ابهر، اگر صدای بنده رو دارید.
سلام علیکم.
سلامت باشید. علیکم السلام.
احوال شما خسته نباشید. حاج آقای محسنی و عرض سلام دارم خدمت حاج آقای قزوینی. افتخار شیعه. ما شیعیان از جهان اسلام باید بهشون افتخار کنن. حالا که ما شیعیان که جای خود داریم. البته حاج آقا ما از لحاظ جغرافیایی هم همسایه هستیم با هم.
بله.
اینکه افتخار می‌کنیم که همسایه شما، چون شما داریم ما.
خواهش میکنم.
والا من هرچی فکر کردم که چیزی بگم، دیدم که ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه. اولا که شما اساتید و دوم من که بینندگان محترم و استادی که زنگ زنه، ما دیگه چیزی نیستیم که عرض اندام کنیم و حرفی بزنیم و خلاصه امروز یه تفاعلی زدیم و گفتیم حالا یه زنگ بزنیم، اگر بگیره انشاءالله یه پیغامی هم به این دوستان شیعه‌مون از شبکه ولایت بدیم و اینکه انشالله خداوند ما رو مورد رحمت خودش قرار بده و هیچ وقت گمراه نشیم و از این مکتب اهل بیت دست بر نداریم.
انشاءالله.
عرض حضور شما که آج آقا ببخشید دیگه مثل این که آخرین نفرم هستم و وقت
نداریم. بله ما از یه آقا محمدی از امارات داریم، اگه بتونیم باشون صحبت کنیم ممنون میشیم.
من صحبتم کوتاه میکنم تا انشاءالله به برادران عزتانت برسیم، چون ما
تقریبا 3 دقیقه به پایان وقتمون مونده.
من صحبتم فقط کوتاه میکنم.
بله.
به برادران شیعه عزیزم و خواهران عزیزم که اطلاعاتی دارن و دستی در کار دارن، البته بنده هم بالاخره لطف خدا شامل حال بنده شد و چند سالی از تحقیق میکنم، ولی وقتی که دیگه با شبکه شما آشنا شدم راه تحقیق بر من راحت تر شد و این رو بر خود وظیفه میدونم با توجه به رهنمودهای شما عزیزان، شما سروران و شما اساتید محترم که واقعا افتخار ما هستید، در جمعهای شیعه که میشینیم و شبهه افکنی هایی که این وهابیون متاسفانه در بین جوانان ما پیش میارن روشن کنیم. این جوانان شیعه به نظر من خیلی واجب‌تر از اینه که بپردازیم به برادران و عزیزان اهل سنت، چون بالاخره شما اساتید اونقدر استاد هستید و تبحر دارید که میتونید از پس جواب دادن به شبهات وهابیون بر بیاید. ما هم در حالا در اندازه خودمون خرد و کوچک هستیم و در جاها و در مجامعی که میشینیم از اون برادران و خواهرانی که بالاخره دستی بر آتش دارند و علمی دارند و از این علمشون استفاده کنند، انشالله در همین جمع شیعیان که میشینند در بین جوانان و کسانی که شوقهی براشون ایجاد شده روشن کنند که انشالله لطف خدا شامل حالمون بشه و ما رو از گزند شیطان و از گزند بدیها به دور بدارن. همین رو میخواستم بگم و
ممنونی جناب باقری جانم از شما
متشکرم آقا.
خدا نگهدارتون باشه.
یا علی مدد.
خدا حافظ شما. خب جناب آقا محمد از امارات، آخرین بیننده ما، فرصتمون کوتاه در حد 2 دقیقه، سوالتون رو بفرمایید و انشالله باتون خداحافظی کنیم و از سلام و خسته نباشید دارید. خب آقا محمد هم قطع شد، خیلی ممنون. خب ممنون و سپاسگزاریم، فرصت نداریم دیگه. حالا جا میخواستیم از این آقای بیننده آخر که تقریبا 2 دقیقه فرصت مونده بود، خب نشد که دیگه. حالا ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که این برنامه ها مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. به هر صورت ما بحثی که مطرح میشه ما قصد نداریم خدای نکرده توهین یا جسارت یا بی‌ادبی کنیم به بعضی از دوستانمون و اصلا هم نمیخوایم خدای نکرده مقدسات اهل سنت رو خلاصه مورد حذف قرار بدیم، ولی این رو میخواهیم از عزیزان و اصلا اگر مباحث ما اینجوری علمی نباشه که فایده ای نداره. برعکس ما که نمیخوایم همدیگه رو فریب بدیم و به همدیگه خلاصه حرفای نادرست بزنیم، بلکه مباحث رو به صورت علمی مطرح میکنیم و قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان خواهید گذاشت و شما تصمیم خواهید گرفت و ما فقط ملاک ها رو میگیم. همچین مباحثی تو کتاب ها مطرح شده، همچین گفته هایی هست، دوستان برن و خودشون پیگیری کنن و اینها رو کنار هم بزنن، آیات رو روایات رو کتاب و سنت رو مطالعه بفرماین و واقعا هم الان دیگه فکر نمی کنن برای کسی عذری باشه تو این عصر ارتباطات که همه چیز هست. الحمدلله معظم مردم اهل سواد هستن، اهل مطالعه هستن، اهل خواندن هستن، کتب به راحتی به دست میاد در کتابخانه ها، در اینترنت و در ساره و نرم افزارها و عزیزان ما ان شاءالله وظیفه دارن برن اینها رو مطالعه کنن و برصد اون چی که مرضی رضای خدا هست و حقیقت هست و خدا هم تکلیف به ما لایتاق نمی کنه و فردا از ما سوال نمی کنه چرا این کار رو نکردی و برای ما هم فراهم نکرده باشه. این مباحث فراهم شده و فردا همه ما مسئول هستیم انشاءالله بتونیم پاسخگوی سوالات اون ور هم باشیم. حاج آقا دعا بفرمایید که حسن ختام برنامه ما دعای حضرت عالی است.
من قبل از این چیز از این برادر عزیزمون جناب آقای امینی بزرگوار تقاضا میکنم بره در همین شرح صحیح بخاری شرح آقای ابن حجر آقای عینی را ببیند در رابطه با همین خوخت ابیبکر، باب ابیبکر چه حرفهایی دارند و اینها غالب این روایات از طریق اکرمه وارد شده که اکرمه عبازی از خوارج بوده و در دروغگویی برای شما عرض کنم ضرب المثل بوده که برای شما عرض کنم همیشه میگفتن که
به ما دروغ نگید، همان گونه ای که برای شما عرض کنم اکرمه بر ابن عباس دروغ میبسته. حداقل اینها را شما برای شما عرض کنم برید یه مقداری بررسی بفرمایید و ببینید اینها را ما همش رو مفصل جواب دادیم. اگر روی سایت ما مراجعه بفرمایید حدیث صد ابواب، تمام روایاتی که بخاری آورده، چه خوخت ابی بکر چه باب ابی بکر، تمامی اینها را ما مفصل جواب دادیم از زبان علمای بزرگ اهل سنت. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما و حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون عزیزانی که در بخش ولایت یاوران سهیم شدن، میثاقی با امیر المومنین بستن، خدا با آبروی علی حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزارم حاج آقا و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی فرمودید، متشکر هستیم و از همه همکاران هم سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و در پایان همه برنامه ها اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا به خدا نگهدار.
هدیه شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را زهردم به بهانه گدایی، طلبم تو را زهردم به بهانه